کاسب کتاب ب صفحه 152 سطر 17 توسط استاد معظم حاج آقای مروی سازمان تبلیغات اسلامی مشهد واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لكن الظاهر منها تدليلها بصورة حاجة الأب كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله ما يحل للرجل من مال من مال ولده. بحث در مسئله اولیاء عقل در رابطه با ولایت عبد و جد پدری بود بر طفل در مطلب دوم این سؤال مطرح شد که آیا تصرف پدر در مال فرزند در صورتی که این تصرف مصلحت داشته باشه یا مطلق است؟ فرمودند در مسئله سه قول است. قول اول این بود که تصرف پدر در اموال طفل غیر بالغ جایز است مطلقا. مطلقا سه صورت داشت دیروز گفت، چه تصرف مصلحت داشته باشه یا مصلحت و مفسده نداشته باشه یا حتی مفسده داشته باشه. دلیل قائلین به این قول اطلاق روایات می باشد. شیخ انصاری از این دلیل سه جواب دارد. جواب اول می فرمایند روایات دیگری ما در این باب داریم که این روایات مضمونش این است که تصرف پدر در مال فرزند مطلق نیست. که شما فتوا به اطلاق دادیم. بلکه مقید است به صورت نیاز پدر و الا اگر پدر محتاج نباشد حق برداشت و استفاده از اموال فرزندش رو ندارد، مخصوصا در بعضی از این روایات امام استشهاد کردن به بعضی از آیات قرآن که از اون آیات حتی میتونیم استفاده کنیم که تصرف پدر برداشت از مال اولاد بدون نیاز و احتیاج پدر که موجب مفسده بر پسر بشود حرام است. پس بنابراین این روایات اون روایات مطلقه را تقیید می کنند. این جواب اول. ثانیا ما در قرآن آیه شریفه داریم لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. مثال رو دقت کنید تا این جواب روشن بشه. آقای زید پدرش مرده است، طفل کوچکی هست، یتیمه. درست است که جد زید بر او ولایت داره، ولی این آیه شریفه میگوید تصرف در مال یتیم به شکل احسن باید باشه، یعنی به بهترین وجه، یعنی با مصلحت. نتیجه میگیریم جد پدری بدون مصلحت در مال طفل نمیتونه تصرف کنه. از طرف دیگر در مسئله ولایت جد و پدر ما قول به فصل نداریم، یعنی فقها میگن در همه عهد کام ولایت پدر و جد با هم مساوی هستند. پس به حکم آی ثابت کردید جد پدری فقط با مصلحت میتونه تصرف کنه. نتیجه میگیریم پدر هم حکمش همین است، فقط در صورت مصلحت میتونه تصرف کنه. باشه یتیم نگم، مشکلی نداره. شما این نتیجه رو گرفتید که جد پدری در مال پسر پسرش، در مال کسی که بر اون ولایت داره بدون مصلحت نمیتونه تصرف کنه. که نتیجه رو که میگیریم دیگه، نه بسیار. پس جد در مال مولا علیهش بدون مصلحت نمیتونه تصرف کنه. از این طرف در احکام ولایت بین جد و پدر هیچ قول به فرق نداره. مولا علیه فرق نداره. شما اگر اینجا رو تغایر موضوع حساب کنید، پس ببینید استفاده می‌کنید جد بر کسی که ولایت داره فقط در صورت مصلحت ولایت داره. نتیجه میگیریم پدرم بر کسی که مصلحت داره فقط در صورت بر کسی که ولایت داره فقط در صورت مصلحت ولایت داره. یکیه البته بی آیه اشکال مارد رو رد کنیم چند میدونیم بسیش دقیقا نه قیاس میدونیم قول دقیقا بفرمایید قول به عدم الفصل مناشیه. اگه ما استنباط کردیم یه نوع اجماعه، یه نوع دلیل لبی است، به قیاس ارتباط ندارد. تارتا ما خودمون قیاس میکنیم، میگیم این حکم رو جد داره درست، بعد من میگم پس پدرم یه حکم رو داره، جد همچه حکمی داره پس پدر هم همچه حکمی داره، این میشه قیاس. ولی تارتا تمسک میکنیم به قول به عدم الفرد، میگیم تمام فقهای شیعه ادعا میکنن هر حکمی که از نظر ولایت جد داره همون حکم هم پدر داره. این قانون کلی اثبات درست؟ این قانون کلی قول به عدم فصل، اینو اجماع دیگه، این قانون کلی اثبات. حالا در این مورد جزئی ما میگیم جد این حکم رو داره، طبق اون قانون کلی بین احکام جد و پدر هم ملازم است، پس پدر هم همین حکم داره. این مبتنی بر اون قانون کلی عدم قول به فصل شد. بین این مسئله و قیاس تفاوت زیاده، دقت کن. پس بنابراین به حکم این آیه شریفه روایاتی که می گفتن پدر و جد مطلقا ولایت دارن تخصیص خود. اینم جواب. جواب سوم مرحوم شیخ می‌فرمایند اجماع داریم در مسئله که ولایت پدر و جد در صورتی است که تصرف جد و پدر برای طفل مفسده نداشته باشه. پس بنابراین این اجماع اطلاق روایات رو تخصیص زد. این جواب از دلیل قول اول تمام شد. قول دوم. بله؟ نه. ببینید اجماع بحث اینه که مرحوم شیخ ادعا میکنن اجماع متقدمی، مثلا مرحوم فاضل جواد صاحب کتاب مفتاح الکرامه در این مسئله ادعای اجماع کردن. قصور من قبل، حالا الان آیون اختلاف دارن حرف دیگری است. به این اجماع چقدر ارزش داره، اجماع منقول چقدر ارزش نداره، بحثاش تو اصول داشتیم. فعلا به عنوان مؤید شما حسابش کنید، اون دو تا جواب اولو بگیرید، اینم یه مؤید. بسیار. قول دوم، قول دوم این است که تصرف پدر و جد پدری در مال طفل فقط مجاز است در صورت مصلحت، در یک صورت فقط. اگر بر این تصرف مصلحت مترتب بود، تصرف جایز است، و الا تصرف جایز نمی باشد. دلیل این قول ادعای اجماع است. مرحوم شیخ در مبسوط ابن ادریس حلی در کتاب سرائر و مرحوم علامه در کتاب تذکره بر این مسئله ادعای اجماع نموده. از بین متأخرین مرحوم صاحب قوانین در کتاب جامع الشتات جلد دوم در بحث تفلیس به مناسبت در ضمن سؤال 196 این بحث رو مطرح می کنم و بر مسئله ادعای اجماع می نمایم. شیخ انصاری در ضمن این قول کلمات جمعی از فقها رو متعرض می شن که نیاز به توضیح خارجی این کلمات نداره مگر یک عبارت، و اون عبارتی است که از مرحوم علامه نقل شده است. برای توضیح این عبارت مقدمه عرض می‌کنم. مقدمه این است که روایاتی داریم که این روایات مضمونش این است: اگر پدر مفلس باشد، هیچی ندارد، نیاز به پول داره، می تواند از اموال پسرش قرض برداره، با این که اطمینان داره توان پرداخت نداره. این مقدمه مسلم. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم علامه هلی فرموده است اگر پدری مثلا کتاب پسرش رو به کمتر از قیمت المثل بفروشه، 1000 تومن کتاب به 500 تومن بفروشه، این فروش برای پسر مفسده داره. مرحوم علامه فرموده ممکنه بگیم این بیع درست است، مثل این که در باب قرض میگوییم قرض گرفتن پدر از اموال پسرش بایی که اطمینان داره بعد نمتونه پرداخت کنه صحیح هست. اینجا هم بگیم این مقدار ضرر زدن به اولاد اشکال نداره، این رو فرموده بعد اضافه کرده الا این که اجماع برخلاف این مطلب است. ما اجماع داریم که پدر بدون مصلحت حق تصرف در مال اولاد رو نداره. اینم قول دوم. شیخ انصاری ابتدا می‌فرمایند این قول لیس به بعیده، خود قول و ادعای اجماعش بعید نیست، ولی بعدن قول سومی رو در مسئله قائل می شود. عبارت رو بخونیم برسیم. لکن الظاهر منها تقییدها به صورت حاجت العدل. قول اول این بود که پدر مطلقا حق تصرف در اموال اولاد داره ولو مفسده داشته باشه. دلیلشون اطلاق روایات بود. سه جواب شیخ انصاری مطرح می کنن. جواب اول این است که این اطلاق روایات مقید شده به روایات دیگر، لکن ظاهر از این روایات عرض کنم که تقیید این روایات است به صورت حاجت است، به صورتی که پدر نیاز داشته باشه. کما یشهد له قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام در روایت حسین ابن عبدالعلا شاهد مطلبه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردن ما یحل للرجل من مال ولده یا ولده، فرق نداره، چه مقدار حلال برای پدر از مال بچه‌هاش. حضرت نفرمودن مطلقا هر نوع دخل و تصرفی میخواد بکنه ولایت داره ولو مفسده داشته باشه، نه. قال قوته بغیر صرف اذا اضطر الی، حضرت فرمودن به مقدار قوتش بدون اسراف، اونم اگر مضطر باشه. قال قلت له، حسین ابن ابی العلا میگه به امام عرض کردم آقا مگه اون قضیه ای رو که مردی آمد خدمت پیغمبر بچه‌شم آورده بود نزاع داشتن پسره به حضرت عرض کرد که آقا پدرم به من ظلم کرده بعد پیغمبر فرمودن تو و مال پدر دستی مگه آقا این حدیث رو شما نشنیدی؟ چطور حالا فتوا میدین بگید فقط به اندازه نیاز مصرف کنه اونم در صورتی که مستر هست؟ امام فرمودن اونجا پیامبر حکم شرعی قضیه نمیخواستن بیان کنن، پدر آمده بود هیچی نداشت، پسر شکایت داشت، خب پیغمبر میخواستن چیکارش بکنن؟ به تعبیر امام آیا میخواستن پدر رو به خاطر این شکایت پسرش حبسش کنن؟ خب چاره دیگه ای نبود، یه حکم اخلاقی پیغمبر بیان کردن. بعدن بابا تو همه چیز در پدرت از چی میگی دیگه؟ پس بنابراین اونجا حکم عرض کنم که شرعی نمیخواستن بیان کنن. روایت رو دقت کنید، قال قلت له، راوی میگه به امام عرض کردم، فقول رسول الله صلی الله علیه و آله قول پیامبر للرجل الذی اتاه، به اون مردی که آمد خدمت پیامبر، فقدم اباه، پدرشم آمد یا فقدم اباه، پدرشم تقدیم کرد آورد اونجا، فقال له انت و مالک لعبیک، پیامبر فرمودن تو و مالت مال پدرت هستی، فقال امام فرمودن انما جاء به ابیه النبی صلی الله علیه و آله، درسته پدرش آورد پیش پیغمبر، فقال یا رسول الله، بعدم شکایت کرد گفت پیامبر هازا ابی پدرمه، وقد ظلمنی میراثی عن امی، ارثی که از مادرم به من رسیده پدر به من ظلم کرده، فاخبره پدرم گفت انه قد انفقه علیه، پدرم گفت آقا من این اموالی که باقی مونده بود نفقه کردم برای خود، بر خود این پسر و علا نفسه، بر خودم چیزی نداشتم، مجبور بودم این اموال رو برای نفقه خودم و پسرم خرج کنم. فقال النبی صلی الله علیه و آله انت و مالک لعبی، پیغمبر فرمودن تو به هرچی داری مال پدرت هست. ولم یکن عند الرجل شیء، اون پدرم چیزی نداشت به پسرش بده. او کان رسول الله یحبس العبل الابن، آیا درست بود پیغمبر پدر را حبس کنه به خاطر پسر؟ خب پدر چیزی نداشت، پیغمبرم فرمودن دیگه در راه خودت خرج کرده است، حالا چی میگی؟ تو و پدرت هستید، تو و مالت مال پدرت هست، هستید از پدرت هست. پیغمبر این دستور اخلاقی بهش گفتم که دیگه شکایت از پدرش نداشته باشه. پس بنابراین معلوم میشود که فقط تصرف پدر در مال و اولاد متوقف بر میزان و قوت و به اندازه استرار هست. و نحوها صحیحه ابی حمزه سومالی از ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لرجل انت و مالک لعبیک، پیغمبر به شخصی اینطوری فرمودن. ثم قال ابو جعفر علیه السلام، بعد امام باقر اضافه کردن ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج اله، من دوست ندارم که پدری از مال پسرش برداره مگر به مقدار زیادش، من مال لابد من، اون مقداری که نیاز داره. ان الله لا یحب الفساد، خدا من فساد رو دوست نداره. از این استشهاد به این آیه شریفه میفهمیم که امام باقر فرمودن من دوست ندارم به معنای حکم و حرمته، یعنی اگر کسی بیش از مقدار نیازش از انبار پسر برداره مرتکب فساد شده و این کار رو خدا دوست نداره، حرامه. فإن الاستشهاد بالآية، استشهاد به آیه شریفه، يدل على إرادة الحرمة، دلالت میکند بر اراده امام باقر حرمت رو من عدم الحب، از اینکه فرمودن من دوست ندارم یعنی این کار حرامه، دونم کراهه، مرادشون کراهت نبود، به الا کراهت که مستلزم فساد نیست. و انه لا يجوز له التصرف، به اینکه جایز نیست برای پدر تصرف به ما فیه مفسده برای ته. هذا كله، این جواب اول. پس بنابراین شما تمسک به اطلاق روایات کردید، روایات دیگری دارید اطلاق اون روایات رو مقید میکنه، میگه تصرف پدر در صورتی که نیاز داشته باشه و منجر به فساد نشود، این جواب اول. جواب دوم، مضافاً الی عموم قوله تعالی، مضافاً به عموم قول خداوند، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، فإن اطلاقه، اطلاق این آیه شریفه شامل می شود جد را، که نوه خودش که پدر از دنیا رفته یتیمه تصرف نکند مگر به صورتی که مصلحت داره. خب در جد حکم تمام شد، در پدر چه میکنید؟ و یتم و فلعب به عدم الفصل، در رابطه با پدرم قائل میشویم قول به عدم الفصل را، یعنی فقها در ولایت جد و پدر در ریزکاری ها قائل به فصل نشدن. البته مطالبی در سیر آیت در قول سوم خواهد آمد. اینم جواب دوم. پس آیه شریفه به حکم قول به عدم الفصل روایات مطلق رو تقیید میکنه و مضافاً الی ظهور الاجماع علی عدم اعتبار المفسده، دلیل سوم مضافاً به این که اجماع ظهور داره برای این که مفسده معتبر نیست، یعنی به این معنا اگر تصرف پدر موجب مفسده بشود اون تصرف اعتبار خودش رو از دست میدهد، جایز نیست. این سه جواب از دلیل قول اول. بل فی مقدار الکرامه وارد بیان قول دوم میشن، بلکه در کتاب مقدار الکرامه جلد چهارم بحث کتاب البیع و جلد پنجم بحث کتاب التفلیس به مناسبت در هر دو جا مطرح کرده ایشون، بلکه در کتاب مفتاح الکرامه استظهر الاجماع، استظهار کرده اجماع را که اجماع در این مسئله ظهور داره، که میگن تبعاً لشیخی در شرح قواعد استظهار کرده اجماع رو علا اناطت جواز تصرف الولی بالمصلحه، بر این که اجماع منوط کرده از جواز تصرف ولی را به مصلحه و لیس به بعیده، این حرف بعید نخواهد بود. یکمی توضیح داشتیم، استاد مرحوم فاضل جواد مرحوم کاشف الغطا هست که شرح بر قواعد داره، یه مقدار حرف داشتیم که دیگه بیان نمی کنیم. و لیس به بعیده، می فرماین مرحوم شیخ انصاری این استظهار اجماع بعید نیست، فقط سر ره بیهی باید میشن عبارت ها رو نقل میکنن. قد سر رهبی در محکی مبسوط از مبسوط شیخ حکایت شده، حیث و قاله ایشون چنین فرموده و من یلی امر صغیر و المجنون خمستون، کسانی که متولی امر صغیر و مجنونن پنج طایفه هستن، الاب و الجد پدر و جد و وصی پدر و وصی جد و حاکم و کسی که حاکم او را امر کنند. این پنج طائفه متولی امر عرض کنم که صغیر و مجنونند. ثم قال بعد فرموده و کل هؤلاء الخمسه لا یسر تصرفهم الا على وجه الاحتیاط والحذر للصغير، بعد تصریح کرده که تمام این طوائف پنجگانه تصرفشون درست نیست مگر به شکل احتیاط و بهره و حفظ و مصلحت در این شغیر، اگه مصلحت داشته باشه تصرفشون جایزه به الله خلا. لأنهم انما نسبوا لذالک، به خاطر اینکه این اولیا نصب شدن فقط برای همین مسئله، برای اینکه مصلحت طفل رو در نظر بگیرن. فاذا تصرف فیه علی وجه لا حد فیه، اگر ولی تصرف کند در اموال طفل بر وجهی که حد و بهره برای طفل نیست، یعنی مصلحت نیست، کان باطلا، این تصرف باطله. لانه خلاف ما نصب له، به خاطر اینکه این تصرف خلاف اون ملاکی است که براش نصب شده. و قال حلی در کتاب سرائر، بارها گفته این باز برای دوستان جدید اشاره میکنیم، هر جا علامه گفته میشه مراد علامه حلی است، هر جا حلی مطلق گفته میشه مراد ابن ادریس حلی هست. قال حلی در کتاب سرائر، ابن ادریس در کتاب سرائر فرموده لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل، جایز نیست برای ولی تصرف در مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال، اگر به شرطی که صلاحیت مال باشه و یعود نفعه الی الطفل، نفعش هم باید به طفل برگرده، دون المتصرف فی، دون اون کسی که تصرف میکنه در اون اموال که خود پدر باشه، خود ولی باشه، این تصرف باید یه جوری نباشه که متصرف فیه نفع ببره، یعنی پدر نفع ببره، باید یه جوری باشه که پسر نفع ببره. و هذا هو الذی، مرحوم ابن ادریس بالاتر از اجماع فرموده، فرموده این مسئله چیزیست که اقتضا می کند او را اصول مذهب، از ضروریات مذهب ماست این مسئله. لقد سر رهن به ذالکه ایزن، مرحوم محقق هر جا محقق مطلق گفته میشه مراد محقق اول صاحب شرایع هستش، مرحوم محقق و علامه و شهیدان و محقق ثانی و غیره. بلکه در شرح روضه البهیه فاضل هندی صاحب کتاب کشف النظام ایشون فرموده است ان المتقدمین عمم الحکم، متقدمین تعمیم دادن حکم به جواز تصرف را نسبت به ولی به اعتبار المصلحه من غیر استثناء، به شرطی که مصلحت داشته باشه بدون استثناء، چه پدر چه جد. و استظهار نموده در کتاب مفتاح الکرامه از کتاب تذکره در باب حجر نفی خلاف رو در این مسئله بین مسلمانان. آخرین عبارتی که توضیحش رو از خارج گفتیم اینه: فقط حکی عن الشهیده، از مرحوم شهید ثانی در حواشی قواعد حکایت شده. بارها گفتیم القواعد و القواعد مال شهید اول است، دو جلده، کتاب بسیار جالبی است که به طور قانونمند مطالب فقهی رو تحت عنوان قاعده قاعده بیان کرده است. مرحوم شهید ثانی مثل این که بر کتاب لمعه شهید اول حاشیه دارن، بر کتاب قواعد شهید اول هم حاشیه دارن. حکایت شده از شهید ثانی در حواشی قواعد شهید اول. البته دقت کنید مرحوم شهید بر کتاب قواعد علامه هم حاشیه داره. هر جا فقها میخوان عرض کنم اشاره کنم که مرحوم شهید در حواشی قواعد علامه گفته، تصریح میکنن میگن مثلا حکی یعنی شهید فی حواشی قواعد العلامه، اونجا معلوم میشه شهید ثانی در حواشی قواعد شهید عرض کنم مرحوم علامه مطلب رو بیان کرده. هر جا فی حواشی القواعد به طور مطلق بیان میکنن یعنی حواشی شهید ثانی بر کتاب قواعد شهید اول. قد حجی از کتاب شهید ثانی در حواشی قواعد شهید اول ان قطب الدین قدس سر رو مرحوم قطب الدین نقل کرده از مرحوم علامه این مطلب رو، انهو لو با الولی بدون ثمن المصر، اگر ولی به پایین تر از ثمن المصر چیزی رو بفروشه، یعنی اگر ولی کتاب بچهش که 1000 تومن میارزه به 500 تومن بفروشه، لما لا ينزل منزلة الاتلاف بالاقتراض، اشاره به مقدمه که از خارج گفتیم، مرحوم علامه فرموده چرا تنزیل نشود منزله اتلاف پدر مال پسر رو به قرض گرفتن؟ چطور پدر میتونه از اموال پسر قرض بگیره در جایی که مفلسه، یقین داره بعد نمیتونه پرداخت کنه، یعنی در حقیقت تلف کرده مال پسر رو؟ خب چه اشکالی داره بگیم کتاب بچه‌رم 1000 تومن میارزیده به 500 تومن فروخته، 500 تومن مال بچه‌شو تلف کرده؟ لعنا قائلون به جواز اقتراض ماله، به خاطر این که مرحوم علامه فرموده ما قائلیم که جایز پدر قرض بگیره مال بچه‌شو ولو در صورتی که اطمینان داره نمیتونه پرداخت کنه. با این قید و هو یستلزم جواز اتلافه، این مستلزمه که پس تلف مال پسر جایزه، پس بنابراین این صورت هم اشکال نداشته باشه. قال مرحوم قطب الدین فرموده و توقفه، بعد از این حرفا مرحوم علامه توقف کرده، فرموده بلی فتوایی هست دیگه. چرا؟ زاعما انه، به خاطر اینکه اعتقاد داره که لا یقدر علی مخالفت الاصحاب، فرموده اصحاب ما در این مسئله اجماع دارن، اتفاق دارن که این تصرف جایز نیست، من ولو ملاک اینه که جایزه ولی مخالفت با اصحاب نمیتونم داشته باشم، بر مخالفت با اصحاب فتوا نمیدم. هازا ولکن الاقوا کفایت و عدم المفسده. حالا نقل قول کردیم فقط دیگه، حاشیه ما هم داریم، شما مگه دارید کنار کتاب حاشیه بزنید؟ بسیار قول سوم مربوط است به شیخ انصاری، مرحوم شیخ می فرمایند اقوا این است که پدر فقط در یک صورت نمتونه در مال اولادش تصرف کنه و اون صورتیست که تصرف پدر مفسده برای طفل داشته باشه. در این صورت تصرف جایز نیست، ولی در دو صورت دیگه تصرف جایزه. یکی فرضی که تصرف پدر مصلحت داشته باشه، اینجا بلا شبهه جایزه. فرض دوم صورتی که تصرف پدر نه مصلحت داشته باشه و نه مصلحت، در این صورت هم تصرف پدر در مال اولاد صحیح می باشد. دلیل شیخ انصاری بر مسئله این است که می فرماید ما یه دست روایت داشتیم که می گفت پدر در مال پسر مطلقا میتونه تصرف، ولی اون مفسده داشته. روایات مقیده، روایاتی که اینا رو تقیید میکرد، اون روایات قدر متیقنشون این است که اگر تصرف پدر مفسده دارد جایز نیست، ولی دو صورت دیگر در تحت مطلقات باقی هستند. پس بنابراین نتیجه میگیریم که در دو صورت تصرف پدر جایز است و در یک صورت تصرف پدر در مال طفل جایز است. سوال، با آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم چه می کنیم؟ از این آیه شما خودتون نتیجه گرفتید که جد پدری و بعد هم پدر وقتی میتونن در مال طفل تصرف کنن که مصلحت داشته باشه، در حالی که شما فتوا دادید که اگه تصرف مصلحت هم نداشته باشه اشکالی نداره، این فتوای شما برخلاف مفاد این آیه خواهد بود. شیخ انصاری سه جواب از این اشکال مطرح میکنن که یک کمی نیاز به توضیح داره، نمیرسه. این دو سه خط رو دقت میکنید. ولکن الاقوى کفایت و عدم المفسده. قول سوم، خوب دقت کنید دیگه، فرق بین قول دوم و قول سوم کاملا روشن بشه. قول دومی بود که فقط در صورتی که مصلحت باشه میتونه تصرف کنه در یک صورت. قول سوم قول شیخ اینه، لکن اقوا کفایت عدم مفسده، همینقدر در تصرف پدر مفسده نباشد میتونه تصرف کنه ولو مصلحت هم نداشته باشه. وفاقا لغیر واحد من الاساطین الذین عاصرناه، وفاقا برای بسیاری از بزرگانی که مرحوم شیخ میفرمان معاصر ما هستند. خب دلیلشون چیه؟ لمن دلالت روایات، میگن منع میکنیم دلالت روایات مقیده را، اون روایاتی که تقیید میکرد حکم مطلق را، منع میکنیم دلالت روایات را بر اکثر از نهی از فساد. این روایات فقط میگن در صورتی که تصرف پدر مفسده داره منهی عنه هست. فلا تنهزو، پس قابلیت ندارد قیام کند لدفع دلالت المطلقات المتقدمه، نمیتواند روایت مطلقات متقدمه را که ظهور دارن در سلطنت والد بر ولد و مالش اونا را تقیید بکنه. پس فقط یک صورت را از تحت اون روایات خارج میکنه، صورتیست که تصرف در مال پسر مفسده داشته باشه، اینجا باطل است و حرامه. و الا اگر مفسده نداشت ولو مصلحت هم نداشته باشه، تصرف پدر در مال اولاد اشکالی نخواهد داشت. و اما الآیت الشریفه، بحث و اشکالاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله.